عالم امام زمان رو به فریاد ما برسان. خدایا قاسبین صهیونیست خار و ذلیل و سرنگون و زمینگیر بگردان ملت مظلوم فلسطین، ملت مظلوم یمن، سایر بلاد یاری بفرما. خدایا مجروحانشان، معلولانشان، بیمارانشان لباس عافیت بپوشان. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا، اونهایی که حمایت میکنند از این رژیم کودک کش، جنگ رو در میان خودشون قرار بده، خودشون رو به هم مشغول بفرما. مسلمون ها رو سالم و غانم قرار بده. خدایا اموات ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. بیمارانمون، جانبازانمون لباس عافیت بپوشان. جوانانمون اهل نماز و دین و تقوا قرار بده. رهبر عظیم و شأن و شجاع ما رو سلامت و عزت عنایت بفرما. و عجل اللهم فی فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چرایی حرمت ربا و آثار اون در سوره مبارکه بقره موضوع سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی بود که در برنامه بربال سخن شنیدید و البته میتونید این برنامه رو در برنامه کاربردی ایران صدا مجدداً بشنوید و انشاءالله از مطالبش بیشتر استفاده بفرمایید. در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش بابت همراهیتون با این نوبت کاری از تک تکتون سپاسگزاری می‌کنم و شما رو به خدای متعال میسپارم و ازتون دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو معارف باشید. بعد از خداحافظی بنده شنونده برنامه اندیشه ها خواهید بود و بعد از اون هم پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم. روزتون خوش.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمی قم، سلسله نشست‌هایی با موضوع معرفی رشته‌های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمی برگزار شده است. بر همین اساس در برنامه امروز به موضوع رشد و جایگاه کلام اسلامی در سده اخیر حوزه علمیه می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. کلام اسلامی شاخه ای از علوم دینی است که درباره عقاید اسلامی و اصول دین بحث و در مقابل شبهات دینی از آن دفاع می کند. اگر سوالاتی درباره علل و فلسفه احکام شرعی، فعل خداوند در تشریع احکام و جبر و اختیار و مانند آن داشته باشیم، برای پاسخ آنها باید به کلام اسلامی یا متکلم مراجعه کنیم. متکلم اسلامی با مراجعه به آیات و روایات و سیره اهل بیت علیهم صلوات الله و با استفاده از برهان، تمثیل و جدل تلاش می کند ادعای خود را اثبات یا مخاطب را اقناع کند. مسائل کلامی از همان آغاز رسالت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم به تدریج مطرح شد و تا امروز مجموعه گرانبهایی از معارف و عقاید در پاسخ به آن مسائل گرد آمده است. مباحث و مسائلی که تا به حال در حوزه صفات خداوند، توحید، عدل الهی، حسن و قبح افعال، قضا و قدر، نبوت، معاد و امامت شنیده اید، همگی در زمره مباحث کلامی اند. همانطور که بیان شد، یکی از وظایف علم کلام، پاسخ به شبهات دینی و اعتقادی است، پس عمده تحول و تطور دانش کلام ناظر به مباحث جدید می باشد. حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، درباره تحول دانش کلام در حوزه علمیه اخیر توضیح می دهد.
بناست راجع به تا تحول دانش کلام در این سده مطالبی رو خدمت آقایون عرضه بدارم. همه میدونیم که تحول، منظورمون از تحول به معنی تغییر یافتن و به شکل دیگری در آمدنه. به این معنا که دانش کلام قبل از سده اخیر یه طور بود، بعد از سده اخیر در پرتو او زحمات و درایت ها و تدبیرهای دانش کلام دچار تغییر شد و شکل و شمایلش مقداری متفاوت شد. برای رسیدن به این تغییر و اون شکلی که میخوایم، اون دانش به اون شکلی که مد نظرمون هست بخواد در بیاد، قطعا یک فعالیت و یک تلاش مستمری میخواد. حالا کیا این فعالیت رو انجام دادن و این تلاش مستمر رو به تناسب در بحثام خدمت سروران ارجمندم عرض میکنم و نام میبرم؟ فعالیت و تلاشی مستمر برای تأمین اهدافی در مسیر اصلاح، برای روز آمد کردن، کاربردی سازی و ارتقاء جایگاه کنونی دانش کلام که مورد بحث بنده است، در فقه هم در چیز دیگه هم همینه، به یک موقعیتی برتر و بالاتر. پس بنابراین این منظورم از تحول اینه، لازمه تحولم این فعالیت و تلاش مستمره که من بر اساس این میخوام نقش متکلمان معاصر رو عرض بکنم. لازمه این حرفم با عرض معذرت اینه که حضور فعال یک شخصیت های ارجمندی که توانستند این خدمت رو انجام بدن و این دانش رو به اون تحولات لازم برسونن. البته معتقدم، قبول دارم که یعنی دیگه تحول رسید به آخر، خیر، بعد انشاءالله در بخش دیگه یه بحث دیگه رو به عنوان بایسته های تحول عرض میکنه. من معتقدم دانش کلام دچار تحول شده که عرض میکنم و البته تحول به نقطه آخر نرسیده. ما برای ارتقاء بیشتر یک بایسته های تحولی داشته باشیم که احتمالاً عرائض ناقص و ناقابلم رو در دو بخش با همین عنوان عرض میکنم. نکته مقدمه دیگه هم که عرض بکنم اینا دارید، تحول در هر دانشی و از جمله در دانش کلام، من اینطوری فکر میکنم، ممکنه حرفای بهتری فضلای دیگه بزنن، در هفت محور ما میتونیم تحول هر دانشی و از جمله تحول دانش کلام رو در هفت محور نشون بدیم. بحث یک بعدش، یک محورش مدیریتیه، یک محور و بود روشیه، یک محور پژوهش، چهار محتوا، پنج اهداف و غایات و حالا باز چیزهای دیگه هم در خلال خدمت سروران ارجمندم عرض میکنم. این بحثم این بود که اصلا تحول یعنی چی و ابعادش کدومه. یه نکته خیلی کوتاه من عرض بکنم خدمت سروران ارجمند، دیگه راجع به تعریف کلام و اینا نپردازم چون وقت کمه. هر دوست ارجمندی بخواد تعریف دانش کلام بدونه، یا آدرس سرراس ما داریم 357، منظورم از 357 مجموع آثار استاد شهید مطهری جلد 3 صفحه 57 که اون آشنایی با علوم اسلامی بخش کلامش، آقای مطهری استاد بزرگوار که بعداً از ایشونم نام خواهم برد در این بحث، یه تعریفی از کلام ارائه میده که تعریف من همون تعریفی است که حضرت استاد بزرگوار در اونجا ارائه دادن.
اختلاف در چگونگی پاسخ به مسائل کلامی باعث پیدایش فرقه‌های کلامی متعدد و متکثری در دنیای اسلام شده است. مهمترین فرقه‌های تشیع عبارتند از امامیه، زیدیه، اسماعیلیه و کیسانیه، و فرقه‌های کلامی اهل سنت نیز شامل مرجئه، اهل حدیث، اشاعره، ماتوریدیه و اخیراً وهابیت می‌شود. حتی خود یک نهله از نظر روشی نیز ممکن است به چند شاخه تبدیل شود. استاد جبرئیلی شاخه های کلامی سده اخیر حوزه علمیه را فهرست می کنند تا چگونگی تحول و تطور کلام قابل فهم تر باشد.
مدرسه قم معاصر خیلی زود مقدمه از بکنم یه ویژگی هایی داشت. من برای این که بگم تحول چطور اتفاق افتاده، اول یه ویژگی بگم بعد برم سراغ تحول. ویژگی مرسه قوم، یک، تنوع جریان ها. ما باید تحول رو در قالب جریان هستم. این جایی که من هستم چه اتفاقاتی افتاده، کیا هستن، بعد میدم آقایون چه کردن، بعد آیا تحولی شده یا نشده. پس بنابراین این تنوع جریان ها رو حتما باید بهش توجه داشته باشیم. خدمت شما عرض بکنم که خیلی سخت نیست تنوع جریان ها. یکی عقل گرایی فلسفی است در دانش کلام ها، در فقه، در اصول، هر چیزی باید این رو دید دیگه. یک جریان عقل گرایی فلسفی است با محوریت علامه طباطبایی. دو، جریان عقل گرایی غیر فلسفی است. الان اگر به من بگید محوریت این جریان که میگم حضرت آیت الله سبحانی، جعفر سبحانی، مدظ الله العالی. و جریان سوم جریان نسگرایی که امروز اسمش مکتب معارفی خراسان یا بعضی هم بهش مکتب تفکیک میگن. ما برای نشان دادن تحول باید این سه جریان رو بشناسیم. فهرست عرض کردم بازتون رد میشم. مقدمه دومم در سده اخیر در ایران و در قم که حوزه است و در تهران و کلن شهرهای علمی و فکری ایران، ما چند تا ایدئولوژی داریم از همین 1300 به بعد که آغاز تأسیس یا تجدید حوزه است. من چهار تا ایدئولوژی رو عرض میکنم. یکی ایدئولوژی سلطنتی یا پادشاهی است. اگر ما این ایدئولوژی رو نشناسیم نقش آقای مطهری رو نمیتونیم خوب تبیین بکنیم. حتما یادتون هست و یادشون هست یا خوندن، منظورم از یاد لازم نیست خودمون دیده باشیم، منم ندیدم، خوندیم که در زمان پهلوی بحث باستانگرایی داغ بود و کارهایی هم برای نماد و نمود و احیای این ایدئولوژی بود. جشنهای 2000 ساله، تاجگذاری سلطنتی و تغییر تاریخ شمسی به تاریخ شاهنشاهی. این خودش ایدئولوژی است. ما باید یادم باشه که محمد رضا پهلوی برخلاف رضا خان پدرش به هر دلیل، حالا نمیخوام بیام خودش، ولی اونجا تفکری را افتاد که اصلا یک ایدئولوژی خود سلطنت داشته باشه که به گمان من پرداختن به این ایدئولوژی خودش جای خاصی لازم داره. دومین ایدئولوژی که در اون موقع ها و خصوصا قبل از انقلاب و دهه 50 تا انقلاب و یکم بعد از انقلاب خیلی پررنگ بود، ما اگه نشناسیم نقش آیت الله مصباح رو نمیتونیم، نقش آیت الله علامه طباطبایی و مطهری و آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم رو نمیتونیم تبیین کنیم، اون چیه؟ ایدئولوژی مارکسیستی. مارکسیسم ها که یادمون هست دیگه، حزب توده یک جلوه از اونهاست. خب یه جاذبه ای هم در جهان اسلام این ایدئولوژی اتفاقا داشت، فقط هم ایران نیست، نجف، مصر، کلا تو کشورهای اسلامی جهان عرب هم این خیلی غالبه. میتونیم جلوه هاش تو مصر و عراق و کشورهای دیگه هم پیدا بکنیم. عواملش هم به هم اجازه بدید ردشم فقط عنوانو عرض بکنم که در کشور ما به طور خاص اون دو تا سازمان انقلابی حزب توده و چریکای فدای خلق پیگیر این ایدئولوژی بودن. ایدئولوژی سومی که باید بشناسیم، اگه نشناسیم نقش برخی از متکلمان رو نمیتونیم خوب تبیین بکنیم، ایدئولوژی التقاطی است. این خیلی وسیع تر اتفاقا اگر دیده باشید آقای مطهری خدا بیامرز خیلی از التقاط میناله، امام خدا بیامرز خیلی از التقاط مینالن. باید بدونیم این که آقای مطهری، امام، دیگران و دیگران، خود مقام معظم رهبری که اگه برسم عرض میکنم، از التقاط خیلی نام میبرن اون موقع ها و التقاط رو یک تفکر خطرناکی میدونن. ما باید این ایدئولوژی التقاطی رو بشناسیم تا بعد بتونیم خدمات و حسنات حوزه علمی قم و متفکران و متکلمان رو به راحتتر بتونیم رصد کنیم. و آخرینش هم همین است که ما میخوایم صحبت بکنیم، ایدئولوژی مذهبی طیف گسترده ای از روحانیون، دانشجویان، اصناف، بازاریان و توده مردم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به رشد و جایگاه کلام اسلامی در سده اخیر حوزه علمیه اختصاص دادیم. حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در مورد تحول در دانش کلام در حوزه علمیه اخیر توضیح می‌دهد.
التقاط رو همه می‌دونیم دیگه، التقاط لغته، یعنی یه چیزی رو از زمین برداشتن، چی افتاده من برش دارم، بخشی از گفتار یا سخن کسی رو بگیرم و بعد هم عقاید، در معنی اصطلاحیش عقاید ناهمگون رو من بیام با هم یه چیزی از این عقاید ناهمگون بسازم. که زود معرفی میکنم کیا مثلا التقاطی بودن. خود التقاط در کشور ما خصوصا در اون موقع چند روی کرد داره. مثلا حتما الان شنیدیم، خدمت شما عرض کنم که حضرت آیت الله عظمای سبحانی کتابی داره درباره پیامبر اکرم که این نقد کتاب علی دشتیه، تاریخ اون 23 سال. خب ما تا التقاط علی دشتی رو نشناسیم نمیتونیم کتاب حاج آقا رو. باز آیت الله سبحانی کتابی داره تفسیر صحیح آیات مشکله. شما تا ندونی یک ایدئولوژی التقاطی ما داشتیم، آقای یوسف شعار، امروز آقای برقعی، امروز آقای طباطبایی، اینا هستن، نمیتونیم متوجه بشیم که اصلا هدف آیت الله عظمای سبحانی از نگارش این کتاب چی بود. پس مقدمه دومم این بود که این تقابل ایدئولوژی ها رو در سده اخیر باید بدونیم، یه مقداری هم بهتر و بیشتر باید بشناسیم، که من عذرخواهی میکنم زود رد شدم. و اما میام در بحث تحول با توجه به اون ویژگی ها که عرض کردم و این تقابل ایدئولوژی ها، متکلمان ما و متفکران ما دانش کلام رو که وظیفش اتفاقا در این ایدئولوژی چهارم بود که بتواند اون مشکلاتی که این سه تا ایدئولوژی قبلی درست می‌کردن و درست کرده بودن در جامعه ما، این سروران ارجمند و استادان ارجمند در این ایدئولوژی چهارم چه زحماتی کشیدن. من عرض کردم خدمتتون که تحول رو در چند جهت من تعریف کردم، نام بردم بعضش. یک تحول در مدیریت دانش کلام بود، خیلی مهمه این. سروران ارجمند اگر یادتون باشه، خدا بیامرزه، مرحوم حضرت آیت، من خیلی علاقه مندم از افراد به جا تجلیل کنیم، همینجا با تجلیل بکنیم از حضرت آیت الله عظما شیخ محمد فاضل لنکرانی. اتفاقا یکی از کسانی که در تحول در حوزه مدیریت دانش کلام، با اینکه اون مرحوم رو معمولا آقایان در اعداد و شمار متکلمی نمیارن، من هیچ کتاب متکلمی نخوندم که اسم آیت الله فاضل خدا بیامرز بیاد، ولی اصرار دارم که ایشون رو نام ببرم حتی در نوشته هم. چرا؟ چون تحول مدیریتی در دانش کلام معلول زمانی است که ایشون عهده‌دار مدیریت دبیر شورای عالی حوزه و حالا قبلا یک تفاوتهایی داشته، بعدن شورای عالی شد، اینا زعامت کار به دست این بزرگوار بود. پس بنابراین چی شد در کلام؟ اینا اولین کاری که اومدن انجام دادن در زمانهای فاضل کار مدیریتی، دانش کلام هم جزو درسا آوردن، هرچند جزو درسای جنبی است. باشه، کیا تدریس میکنن؟ حضرت آیت الله عظما جعفر سبحانی اون موقع یکی از شخصیت‌های علمی بود، ایشون تدریس میکنه. امین بدایت المعارف الالهیه آیت الله خرازی، شخصیت‌های شاخص آمدن در چند حوزه شروع کردن درس ولو جنبی، اما کلام هم باید درس باشه، طلبه ها باید برن. بعد از اون باز هنوز در زمان مرحوم آقای فاضل ظاهرن آغازش تشکیل مراکز تخصصی. سه تا مرکز تخصصی را افتاد، یک کلام، دو تفسیر، سه تبلیغ. پس بنابراین اجازه بدید ردشم، حرفای دیگه هم میتونم بزنم. تحول در مدیریت دانش کلام منظورم این بود و الحمدلله این سر ادامه پیدا کرده. ما الان در حوزه علمیه درسی داریم به اسم درس خارج علم کلام، رسمن این یک تحول.
تحول در روش کلام اسلامی نیز دیگر موضوعی است که استاد جبرئیلی درباره آن توضیح می‌دهد.
تحول دوم تحول در روش، اون در مدیریت بود، تحول در روش دانش کلام. خوشبختانه ما الان الحمدلله کارهای خوبی داریم، عنایت دارید در روش. ما طلبه ها می‌دونستیم فقه روش داره، روش فقه کجاست؟ اصول فقه. فلسفه روش داره، کجاست؟ منطق. کلام روش نداره؟ نداره. یکی از اتفاقا مشکلات دانش کلام قبل از حوزه قوم معاصر فقدان روش برای دانش کلامه و الحمدلله در این سده این نقص جبران شد. کتابهایی و مقالات قابل توجهی آقایان نوشتن در روش شناسی دانش کلام، همونطور که شما در فقه روش شناسی دارید، اصول فقه، در فلسفه دارید منطق و حالا چیزای دیگه، در دانش کلام دانش به این مهمی با این سابقه نداشتیم. الحمدلله ما امروز مقالات زیادی در بحث روش شناسی دانش کلام داریم که دو کتاب رو به طور خاص نام میبرم. یکی از روش شناسی علم کلام از استاد ارجمندم حاج آقا ربانی گلپایگانی و دیگری از آقای رضا برنجکار. این یک بعد تحول در روش. بعد دیگه‌ای که داشتیم این بود، ما دیدیم که کلام فلسفی خوبه اما کافی نیست. کلام مکتب تفکیک در یه جای خوبه، کافی نیست. کلام عقل غیر فلسفی هم خوبه، کافی نیست. امروز ما یک روش جامع نیاز داریم. لذا استاد ارجمندمون حضرت آیت الله جعفر سبحانی کتابی نوشت به اسم الهیات علا خود الکتاب و سنت و العقل. این تحول در روش که حالا بعد حضرت آیت الله مصباح اون معارف قرآن رو نوشت، خدمت شما عرض کنم آیت الله مکارم پیام قرآن رو نوشت، آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله علیه الهیات در نهج البلاغه رو نوشت. بحث تحول در روش هم درباره روش کلام که قبلا صحبت نکرده بودیم صحبت کردیم و هم آمدیم روش کلام رو جامع کردیم، عرضه کردیم به قرآن. متاسفانه در یه مقاطعی دانش کلام از نصوص وحیانی قرآن و روایات کم بهره بود. سروران ارجمند دانش کلام در طول تاریخ ضد قرآن حرف نزده. کلام امامی عرض میکنه، ما بحث ما کلام شیعه امامی است. در هیچ کتاب متکلم امامیه، چه روشش فلسفی چه روشش عقلی، شما یک نکته ضد تضاد با قرآن پیدا نمی کنید. ولی عرضم این بود، عرضه به قرآن کم بود. عرضه نکردن یا کم عرضه کردن به قرآن به معنی تضاد با قرآن نیست. الحمدلله به برکت سده اخیر در پرتو انقلاب اسلامی که حالا باید یه صحبتی هم به طور خاص نقش دانش کلام و تعاملش با انقلاب و نقش انقلاب در دانش کلام، که من یه وقتی هم توفیقی داشتم 40 سال انقلاب بود، یه مقاله هم در این تعامل دو طرفه انقلاب و دانش کلام نوشتم، اونم جای خودش. ما آمدیم کلام رو با روش قرآنی نوشتیم که عرض کردم آغازگرش مرحوم آیت الله مصباح در معارف قرآن بسیار کار خوبی است. او خداشناسی در قرآن بسیار عالی است. کار حضرت آیت الله سبحانی نام بردم الالهیات مفاهیم و القرآن، آیت الله مکارم پیام قرآن و دیگرانی که الحمدلله در این عرصه هم ما توفیق پیدا کردیم.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع رشد و جایگاه کلام اسلامی در سده اخیر حوزه علمیه اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله یا سبحان.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
آمریکایی ها و دستگاه‌های مرتبط با اونها با مخالفت زبانی با اسرائیل چه معاملی دارن انجام میدن. دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا نه تخریب کردن، نه شعار تخریب دادن، نه کسی رو کشتن، نه جایی رو آتش زدن، نه شیشه‌ای رو شکستن. اینجور داره باشون رفتار میشه. این رفتار آمریکایی ها هم حقانیت موضع جمهوری اسلامی رو در بدبینی به آمریکا نشان داد. یعنی در واقع شد پشتوانه همین مرگ بر آمریکایی که شما میگید. نشون داد به همه که آمریکا شریک جرم است. شریک جرمه. یه حرفی هم ممکنه یه وقتی بزنن با امان مثلا دلسوزی فلان، دروغه، خلاف واقعه. اون چه که انسان مشاهده میکنه در عمل نشون دهنده همراهی و همدستی آمریکا در این جرم بزرگ، در این گناه نابخشودنی با رژیم صهیونیستی است. اینا شریک جرمه. چطور میشه نسبت به یک چنین نظامی، نسبت به چنین رژیمی انسان خوشبین باشه؟ چطور ممکن؟ یا به حرف او اعتماد بکنه؟ خب این که مطلب. مطلب بعدی در زمینه این مسئله جاری فلسطین، به نظر ما تا وقتی که فلسطین به صاحبان خودش بر نگرده مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد. اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم تلاش کنن که این رژیم رو سرپا نگه دارن، که انشاءالله نمیتوانن هم این کار رو بکنن، مشکل حل نخواهد شد. مشکل اون وقتی حل میشه که فلسطین برگرده به صاحبان خودش، یعنی مردم فلسطینی. فلسطین متعلق به مردم فلسطین است که در بین اونها مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هم هست. فلسطین مال اوناست. فلسطین رو برگردونن به اونها، اونها رژیم خودشون رو، نظام خودشون رو تشکیل بدن، بعد اون نظام تصمیم بگیره که با صهیونیست‌ها چجوری معامله کنه، بیرونشون کنه، نگهشون داره، تصمیم رو اونا بگیرن. این راه حلی است که چند سال پیش ما این رو اعلام کردیم، در سازمان ملل هم ظاهرا ثبت شد، الان هم رو همین تکیه می‌کنیم. تا این اتفاق نیفته مسئله منطقه غرب آسیا حل نخواهد شد. بعضی خیال می‌کنن برن کشور